رسمی نیست، اما مؤثرتر شده گاهی از رسانه رسمی. من فکر می‌کنم که ما باید این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم.
خیلی متشکرم آقای اصلانی، نکته شما رو بشنویم قربان در مورد بحثی که مطرح شد.
عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم. عرضم به حضور شما، خب بحث فضای مجازی و شاید حالا این روزها اون چیزی که مطرح هست تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی، خب تأثیرات شگرفی رو داشته، چه در امور سیاسی، چه فرهنگی، چه اجتماعی و اقتصادی. خب این تغییرات تحول شاید یا این پدیده شاید منشأ یا مصدر بعضی تأثیرات مثبت شده و گاهن هم منشأ بعضی حالا تحولات منفی. اگه بخوایم مثلا به اون بعد، من سعی میکنم از بعد مثبت شروع بکنم. خب تو فرض اگه بخوایم به امور سیاسی اشاره بکنیم، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، خب به حالا اموری مثل مشارکت سیاسی میتونه کمک بکنه. شما میتونید فرض با ایجاد بعضی از حالا موارد مثل پویش یا همون کمپین به مشارکت مردم در امور سیاسی کمک بکنید که میتونه انتخابات باشه، یا نه اونور مثلا موارد دیگه مثل مجلس میتونه یک وبسایتی رو ایجاد بکنه در خصوص اینکه چه کارهایی انجام دادن، کی به چی رأی داده و به کلن فعالیت اون نماینده که طی اون چهار سال چند سالی که اونجا سر کار هست میتونه خب یک سری اطلاعات رو ارائه بکنه به مردم. این خب تو امور سیاسی هم میتونه از ابعاد مثبت این پدیده باشه و حالا تغییراتی که ایجاد کرده این تکنولوژی.
و از اون طرف مطالبه هم دوباره از همین صفحه ها اتفاق
بله اتفاقا مورد دومی که میخواستم اشاره کنم به همین بود که فکر میکنم باز هم تو این بعد حالا اون دسته مثبت میگنجه. برای حالا اون موارد سیاسی مثال های مثبت دیگه میشه زیاد زد، ولی خب این باعث میشه که شما خب یک شفافیت رو شاهد باشید. شفافیت خب میتونه الان هر کسی دستش یک گوشی موبایل داشته باشه، یک اتفاقی رو چه سیاستمدار باشه، یک چهره اجتماعی باشه، توی اتفاقی که توی سطح جامعه باشه میتونه ازش فیلم بگیره یا عکس بگیره و این منتشر بشه. و در نتیجه خب خیلی از این موارد همونطور که ما توی فضای مجازی شاهد بودیم باعث ایجاد شفافیت شده. شفافیت هم تا حدودی میتونه نیروی محرکه بشه برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری. این که حالا تا چه حد این تبدیل بشه به اون نتیجه محل بحث هست، ولی خب میتونه این کار رو انجام بده. همش هم فکر میکنم سیاسی نیست، میتونیم به ابعاد اقتصادی های بصیری اشاره کردم به بحث بورس. یا خیلی از شرکت‌ها که من خیلی از موقع یا یک مثلا خدماتی رو از یه شرکتی میخوام بگیرم، عمدتاً پشتیبانی‌هاشون اگر مثلا خط تلفنی که شما زنگ میزنید شلوغه، خیلی‌هاشون از همون درگاه‌ها یا تو فضای مجازی و شبکه اجتماعی یک مسیری رو دارن برای ارتباط با مشتریان و یا ارائه مثلا خدمات، توضیح بیشتر. و اینها رو اگر پشت سر هم بچینیم تو امور حتی فرهنگی و اجتماعی و حوزه‌های مختلف برای افزایش صلح یا استقرار آرامش توی جامعه، موقعی که فرضی اتفاقی میفته، هر از گاهی ما تو جامعه شاهد هستیم، مثلا اگر یک پدر با فرزندش بد رفتاری میکنه، این تبدیل به یک مطالبه دغدغه عمومی میشه، باعث میشه که خب در جهتی که یک فشار اجتماعی ایجاد بشه که شما خب با پدیده‌های منفی مقابله بکنید. خب همش هم این به قول معروف تحولات یا تغییرات در عرصه تکنولوژی به ویژه در فضای مجازی و شبکه اجتماعی همش منفی نیست، میتونه تغییرات حالا تأثیرات منفی هم داشته باشه. مثل اینه که شما تو امور اقتصادی بخواید مثل بحث بورس بر اساس حالا تحلیل های منطقی و حالا علمی به پیش برید، این یک روش هست. ولی الان طوری شده که خب گاهن توی شبکه‌های اجتماعی به جای اینکه خب از یک جهت خب این مثبتش اینه که تونستن که خب این انگیزه رو ایجاد کنن که خیلی‌ها تو بورس بیان، ولی رفتار خب شاید خیلی‌ها باعث بشه که احساسی باشه به جای اینکه خب بشنن بر اساس یک سری حالا دانسته های اقتصادی یا علمی بخوان تحلیل بکنن، نگاه میکنن ببینن که فلان کانال، فلان فرد یا شخصی که فعال هست چی گفته، و این خودش میتونه یک موج و یک هیجان ایجاد بکنه و تأثیر بذاره توی تحولات اقتصادی.
بد نیست آقای اصلا، درست من همین شما دارید
میگید. من میگم که یک ابزار
مثلا ماشین بده یا خوبه، چاقو بده
مثلا چاقویی که خب شما میتونی باش میوه پوست بگیری،
بده یا خوبه، اینی که ما درست استفاده نمی کنیم. حالا درباره ما رسانه‌ای صحبت می کنیم، ما در منبر خوبه یا بده، منبر رسول الله، مسجد خوبه یا بده، مسجد خوبه دیگه، ولی اگه بری توش کار بد کنی، اگر مسجد ضرار بسازی، اگر فتنه ایجاد کنی، رسانه چیز بدی نیست، صفحه اجتماعی چیز بدی. این ما آدماییم که داریم بد استفاده میکنیم. عمده دلیل بد استفاده کردنم تو کشور ما، حالا خیلی از جاهای دنیا اینجوری نیست، البته پیشرفته ها، غیر پیشرفته ها از ما بدترن، ولی تو اروپا شما یه مطلب مینویسی پاسخگو باید باشی، وقتی مثلا تو فلان موضوع اقتصادی حرف میزنی باید پاسخگو باشی، نظام صنفی وجود داره. تو کشور ما نه، نظام، من تو برنامه هفته قبلم گفتم شما یه الان یه استامینوفن بنویسی برای من، میتونم برم ازت شکایت کنم بگم این آقا برای من نسخه نوشته، میبرن دمار روزگار آدم در میارن. ولی تو این، تو این کشور ما شما الان یه صفحه درست کن،
کما که این اتفاق برو و بیا. در واقع من شنیده بودم، حالا از یکی از دوستان شنیده بودم که میگفتش که حالا توی یک قطاری توی اروپا داشته سفر میکرده،
هواپیما،
جانم
هواپیما، اون که استامینوفن برش نوشته،
آره آره آره، و طرف شکایت کرده بود.
نه ببین، این خیلی مهمه که ما وقتی گاهی به رسانه ها حمله میکنیم، رسانه گناهی نداره، رسانه ابزاریه، اسلحه بده یا خوبه.
یه پیشنهادی من دارم جناب شریف، اگر موافق باشید، با توجه به اینکه دوستان همشون تو عرصه بین الملل به حال ید طولایی دارن و آشنا هستن با خارج از مرزها، ما ببینیم که این معضل رو اونها چطور حل کردن. این معضل مختص به کشور ماست یا مثلا تو آلمان و امریکا و نمیدونم انگلیس هم مثلا.
من اتفاقا میخواستم از آقای اصلانی در واقع خواهش بکنم که بریم روی بحث قانون رسانه در مثلا امریکای شمالی و ببینیم که چه شکلیه و چه اتفاقی میفته.
من اتفاقا بله میخواستم همین رو عرض بکنم که خب اگر موارد مثبت هست و منفی هست، نهایتا به این نتیجه میرسیم که شاید اگر این ابزارها اون چیزی که میگیم اجتناب ناپذیر قابل حذف نیست، بلکه شاید بشه به صورت حالا درست و صحیح شاید هدایت بشه. هدایت به این مفهوم نیستش که مثلا اون چیزی که خواسته یک حکومت یا حاکمیت هست لزوما اون محقق بشه، بلکه به این مفهوم هستش که اون ضررها یا اون مضرها که آقای خوب قروق اشاره کردن، اونها رو بشه کمتر کرد، یعنی بهش چارچوب داد. ما حتی شاهد هستیم کشورهایی مثل آمریکا که خودش تو حوزه‌های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فعالیت زیادی داره، شرکت‌های بسیار بزرگی داره که در عرصه جهانی دارن فعالیت می‌کنن، اونها هم با اینکه زور و نیروی زیادی دارن تو این حوزه، باز هم نگرانی دارن. نگرانی ها گاهن خب میتونه جنس های مختلف داشته باشه، میتونه
الان جنجال جنس... تیک تاک در ایالات
بله،
متحده،
می‌خواستم همون اشاره بکنم، میتونه از جنس امنیت ملی باشه، میتونه از محل تأثیر یک فرهنگ ایدئولوژی باشه، و میتونه حتی بسیاری از این موارد حتی به موضوعات اقتصادی و اجتماعی مرتبط باشه. اما این بحث تیک تاکی که آقای ترامپ میخواد خب توی آمریکا ببنده، من فکر میکنم، یا بحث 5G که خب شرکت هواوی مطرح شده آمریکا، یا خب حالا یک بخش ما در رسانه ها میبینیم، یک بخش هم شاید دیده نشه، دوره گردی میکنن تو کشورهای مختلف و سعی میکنن اول از متحدان خودشون و بعد از کشورهای دیگه بخوان که مثلا این تکنولوژی 5G چین رو استفاده نکنن. چرا؟ یک، آمریکایی‌ها میگن که این میتونه یک ابزاری بده که از شما داده و اطلاعات جمع بکنه، همون بحثی که خب آقای محمدی فرمودن حاکمیت داده ها، و بخواد از اون برای حالا جاسوسی و اتفاقات مختلف به نفع خودش استفاده بکنه. یک بحثش میتونه این نگرانی امنیتی باشه تو حوزه‌های دفاعی، سیاسی و حالا اجتماعی که بتونن بحران ایجاد بکنن، و یکی از بخش‌های مهمش اتفاقا بحث‌های اقتصادی هست. کسی که اطلاعات داره میتونه بهتر تصمیم بگیره که تو بازار چه محصولی رو بده، چه رفتاری داشته باشه، مشتری چه انتظاراتی رو داره، و در نهایت این تکنولوژی میتونه حتی اقتصاد رو هم در اختیار خودش قرار بگیره. تو حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تو حوزه‌های مختلف هم هست. به خاطر همین چیکار میکنن؟ اتفاقا قبل از اینکه در شرق بیشتر این مرسوم باشه، خود کشورهای اروپایی چند سال پیش اومدن. خب یکی از بحثایی که مطرح بحث حریم شخصی هست، اومدن خیلی از سایت ها و خیلی از شرکت ها رو مجاب کردند و گاهن نقره داغ کردند با هزینه ها یا مالیات هایی که میخواستن به اونها ببندن. حتی خیلی از اونها شرکت های آمریکایی بودن، مثل فیسبوک و تویتر. خیلی خب جنجالی شد
تو
بحث حوزه بله گوگل و حوزه حریم شخصی. اومدن یک سری قوانینی رو تعیین کردن که اگر اون شرکت ها بخوان اون فعالیت رو انجام بدن باید به اونها احترام بذارن. و جالب بود که خیلی هم سختگیرانه بود و خیلی تغییرات. من فکر میکنم اکثر حالا شنوندگان یا دوستانی که هستن سایت هایی که میرید، حتی سایت های خارجی انگلیس زبان میرید، پایینش پیامی میده
در مورد کوکی هایی که
بله آه. یا بعد شما ضربدر بزنید رد بکنید یا اینکه تایید بزنید که اون بخش اوکی رو که اون موارد یا اون مفاد یا اون به قول معروف ترم هایی که اونها دارن رو میپذیرید و سایتشون رو میخواید بخونید.
اگر نپذیری خب خدمات هم نمیده.
حساسیت اونها نسبت به این موضوع حریم شخصی و اطلاعاتی که اون سایت حتی سایت میخواد جمع‌آوری بکنه، اونها نسبت به این موضوع حساسیت دارن. پس به این نتیجه رسیدن که خب نمیشه این رو همینطوری رها کرد. شاید یک شرکتی بیاد این اطلاعات رو جمع بکنه و در مقیاس عمده خب این اطلاعات خیلی ارزشمند و خیلی معنادار هست، میتونه ازش حالا استفاده های من حالا ببره تو حوزه اقتصادی به یک شرکت اقتصادی بفروشه،
اصلا میرسه به یک بیگ دیتایی که
امنیتی بله بده
میتونه توی اقتصاد توی سلامت توی امنیت توی خیلی چیزا
نیست دیگه. شما حالا میری توی سایتی کافی یه آگهی باز کنی بیچارهت میکنن سایت ها از بس نمونه همون آگهی رو برات میفرستن. چرا؟ چون داره اطلاعات تو رو جمع میکنه.
بله.
و جالبه تو کشور ما وقتی میری توی سایت خبری حتی که گوشش آگهی داره از تو اجازه نمیگیره، نمیگه اجازه میدی من اطلاعاتی که جستجو میکنی رو در اختیار سایت فروشنده قرار بدم. شما الان سایت خبری هست، الان نمیدونم دقت کردید یا نه، مثلا یه سایت خبری باز میکنی گوشش تبلیغاته، اگر از رو اون تبلیغات وارد اون سایت فروشنده کالا بشی دو سه تا کالا رو جستجو کنی.
این که توی اینترنت نه مبدا مشخصه نه مقصد مشخصه. ما متاسفم این رو میگم، اما توی همین 3-4 سال گذشته بود، کمتر حتی شاید نزدیک به 2 سال پیش بود، یکی از شرکت‌های معظم حوزه دیجیتال مارکتینگ در کشورمون از یه اپراتور همه تلفن ها رو خریده بود. یعنی اصلا انگار ابایی نداریم از این که مثلا اینا رو این داده رو بفروشیمش.
مشکل ما همین آقایه، مشکل ما اینه که
قانون
بله قانون، یعنی رسانه بده، اینترنت بده، نه اینترنت خوبه، اسلحه بده، نه اسلحه خیلی خوبه. اگر یه آدمی اسلحه نداشته باشه با جریمش کنی. شما چرا اسلحه نبستی؟ آدم که مسئول نگهبانی از یه جاییه یا لب مرز ایستاده، اگر اسلحه نبندد متخلف است، درسته؟ اگر یه آدم تو خیابون داره میره بدون مجوز اسلحه ببنده، قانونه که مشخص میکنه چه کسی حرف درست بزنه و چه کسی پاسخگو باشه، قوانین مشخصی داشته باشه نسبت به اونها، حلیت داشته باشن نسبت به اونها، در واقع تعهد داشته باشن. نه الان شما یه چیزی میگی، یه مطلبی ماخی میگی، رسمی منظور دینه که رسمی رسانه‌ایه که میتونی بعداً بری ازش شکایت کنی، بتی ازش اعاده حیثیت کنی. تو یکی از من هفته گذشتم باز عرض کردم تو انگلیس یه دونه از دوستانم به من کمک کنن، حالا آیا اصلانی خیلی چک میکنه این کشور اروپای آمریکایی رو، تو یکی از این همین 2-3 ماه پیش بود که یه اتهامی رو به یه رسانه انگلیسی به یک آقایی زد که اون آقا ازش شکایت کرد. بعد از این که محکوم شد، اون رسانه چنان محکوم شد که ورشکست شد، ساختمونشو فروخ، تجهیزات همه رو فروخ، فکر کنم 1 میلیون پوند یا 2 میلیون پوند جریمه داد. ولی تو کشور ما نه، الان بنده اینجا یه چیزی بگم یکی هم بره شکایت کنه، تاش اینه که مثلا حالا میگن کار بدی کردی یا 500 هزار تومان جریمه میکنن.
این برمیگردیم جا کن اینجا به قانون. جام شفیع من
خب اینجا فقط قانون نیست آقا،
نه یکی از موارد مهمترینش قانونه. من
یه نکته ای دارم. من فکر میکنم در حوزه بین الملل وقتی شما موضوعات رو اشاره کردید و تفاوت ها رو، یه تفاوتی ما داریم با در واقع آنچه که در واقع در نظام بین الملل یا در حداقل کشورهایی که در حوزه فضای مجازی از ما پیشتر هستن، اینه که ما رسانه داریم اما اونها رسانه سازن. این تفاوت ما با در واقع اونها فیسبوک میسازن، ما از فیسبوک استفاده میکنیم، اونها توییتر میسازن، ما از اون استفاده میکنیم.
ما به اون بلوغ ایجاد اون رسانه نرسیدیم.
و چرا نرسیدیم؟ چون در حوزه رسانه ما اساسا آینده پژوهی نمیکنیم.
یه بحثی وجود داره آقای محمدی، حالا بحثمون خیلی به جای قابل توجه و جذابی رسید. ببینید این مسئله‌ای که شما مطرح کردین، ما یه مشکلی داریم. ببینید واقعیتش اینه که وقتی کسی میخواد یک جریانی رو در کشور منکوب بکنه، دو دسته آدم ما مواجه میشیم. یه سریا که مخالف نظامن، خارج از این مرز هستند، همه چیزو میشکنن توی سر این سازمانی که من و شما الان توی اینجا نشستیم، یعنی صدا و سیما. همه میگن صدا و سیما اعلان فلان بهمان اینجوره اونجوره. این طرف داخلی های خودمون وقتی میخوان که حالا اونهایی که اشراف به علم رسانه ندارن، نمیگم علم رسانه، حتی سواد رسانه‌ای خیلی شاید مهمتر باشه، ندارند، همه چیز رو میشکنن گردن فضای مجازی. تلگرام فیلتر بشود، اینستاگرام فیلتر بشود، ما بریم نرم افزار خودمون رو بسازیم. این که نرم افزار خودمون رو بسازیم خیلی خوبه، ولی اینکه بتونیم براش بازار منطقه‌ای، بازار قاره‌ای و بازار بین المللی پیدا بکنیم، جهانی بسازیم، مهمتره که ما نتونستیم تا حالا.
ببینید چرا نتونستیم؟ برای اینکه دیگران که اومدن رسانه ساختن، همینطوری نیومدن یک رسانه بسازن.
اون بحث آینده تجربی رسانه،
یعنی اول نیازش رو ایجاد کردن، اول دغدغش رو ایجاد کردن، اول اساساً در محیط‌های علمی و در محیط‌های اجتماعی و در محیط‌های در واقع مردمی به مرور این دغدغه و نیاز رو ایجاد کردن. وقتی شما نیاز پیدا کردی، ناخودآگاه خریدار اون محصولی. همین الان تو بازارم خب مرسومه دیگه، برندهای مشهور در دنیا اساساً به جای اینکه بیان برند خودشون رو تبلیغ بکنن، شما رو نیازمند میکنن به اینکه برند پوش باشی. وقتی برند پوش باشی دیگه هر روز میری اون برند خاص رو یا برندهای خاص رو تهیه میکنی. این در واقع در فضای رسانه اتفاق افتاده، یعنی اونها رسانه سازن چون اول دغدغه‌اش رو ایجاد کردن. ما دغدغه ایجاد نکردیم، ما یه دفعه میگیم خب حالا بریم برفرض مثلا روبیکا بسازیم، نمیدونم سروش، فکر کنیم مشکلم پوله، چون ما پول نداریم سرور خیلی خوب بخریم، چون ما پول، نه مثلا مشکل نه پوله نه مشکل، اینها اساسا موضوعات بعدیه. موضوع اینه که ما هنوز نتونستیم نیازش رو در جامعه ایجاد بکنیم و نتونستیم در واقع مردم رو به این سمت و سو ببریم که اگر ما اصلا چرا ما باید یک رسانه در واقع فضای مجازی ملی داشته باشیم. این باید راجبش حرف زده بشه، باید راجبش تحلیل بشه، تحقیق بشه و این به جامعه منتقل بشه. اینها مطرح نمیشه، فقط صرفا میای میگیم پول بدیم مثلا یه گروهی بیاد یه رسانه بسازه. برای همین ما رسانه ساز نمیشیم، ما فقط رسانه دار میشیم. مثل اینکه خبرنگارهای ما بیشتر از اینکه الان گاهی اوقات بعضی از خبرنگارهای ما، حالا در چند روزی هم مثلا روز خبرنگار گذشته و به همه دوستان و همکارانم هم تبریک میگم، بعضی ها دیگه رفتن به این سمت با توجه به فضای مجازی که دیگه خبرنگار نیستن، بیشتر خبر بیارن. یعنی این اتفاق افتاده که صرفا در واقع بدون هیچ، خبرنگار یه مسئولیتی داره، یک تحلیلی داره، یک نگاهی داره، یک در واقع، اما الان خبر بیارهای ما که بر فضای مجازی غوطه ورن، این نه مسئولیت دارن نه هیچی. برای همین من میگم ما برنظرم باید هم به موضوع قانونیش و هم به موضوع آینده پژوهی در این حوزه رسانه توجه کنیم.
آقای قربانی
شرفی نیا کنید، همه اینها رو من در قانون میبینم، قانونمندی. شما مگه هواپیما رو خودتون میسازید اما کمترین حادثه براتون اتفاق میفته؟ چرا؟ چون قوانینش رو رعایت میکنه.
خیلی هم کم اتفاق میفته.
رسانه هم همینطوره. نه حالا در مقایسه با
البته در مقایسه با دنیا ما جزء کم خطر،
جزء کم، بله
موجود خب بهتره.
رسانه هم همینطوره. یا کنید من یک مثالی رو شما بزنم که وقتی که نماینده شما در کمیسیون فرهنگی دغدغش رسانه نیست، دغدغش نمیدونم سواد رسانه ای نیستش، دغدغش آزادی مطبوعات نیستش، اون قانونی رو نمیره دنبالش تصویب بکنه که رسانه رو قانونمند بکنه. من یک مثال داستانی رو برای شما تعریف میکنم. میگن در یک خیلی کوتاهه، در یک جامعه روستایی یک خانواده‌ای زندگی میکردن که یک زن شوهری بودن. اینها تون روستا اومدن گذاشتن تون خونه که داشتن یه دونه تله موش گذاشتن، توی اون خونه باقی که داشتن یه تله موش گذاشتن. موشه خیلی عصبانی شد، اومد دادی بیاد کرد که چرا این اتفاق افتاده، اینجا امنیت به خطر افتاده و خیلی نگران شد. توی اون باغ یه گوسفند زندگی میکرد، یه مرغ زندگی میکرد و یه گاو. خلاصه هرچی دادی بیداد کرد همه خندیدن، گفتن به ما چه ربطی داره، این مشکل شماست. تا اینکه دو روز گذشت توی اون تله موش یک ماری افتاد، به تله افتاد. زن روستایی اومد مار رو در بیاره، دستش رو نیش زد و در بستر بیماری افتاد. اولین کاری که کردن مرغه رو سر بریدن که سوپ بپزن بهش بدن بخورن شاید خوب بشه. خوب نشد. گوسفنده رو براش قربانی کردن، باز خوب نشد. آخر سر فوت کرد، مجبور شدن گاو رو قربانی بکنن و به تمام خطش رو گذار بکنن. بعد موشه از کنار ایستاده بود، اومد قه قه خندید، گفت حالا فهمیدید که همه چیز ربط داره. داستان ما اینه، وقتی که شما در یک کشوری زندگی میکنی که مجلسش دغدغش رسانه نیستش، طبیعی که قانونی رو تصویب نمیکنه که در این جهت باشه که به نوعی قانونمند کنه کار رو. وقتی که قانونمند نباشه این اتفاقات میفته. خب ما باید چکار بکنیم؟ ما باید، حالا همه جای دنیا اینجوریه، توی کمیسیون‌های مختلف تخصص‌های مختلف وجود داره و اون تخصص‌های مختلف باعث میشه که اون کشور بیمه بشه، قانونی رو تصویب بکنن که 100 سال اون کشور نسبت به اون
شمولتر باشه،
نگاه‌ها. اما خب متاسفانه تو اینجا اینجوری، حتی مثلا من به شما عرض بکنم تو خود امریکا مجلس نمایندگان و مجلس سناش یک سوم نمایندگانش همیشه هستن، ببخشید دو سوم همیشه ثابت هستن، دو سال 6 سال یه بار میونه که 6 سال از دوراشون، هر دو سال یک بار انتخابات برگزار میشه و یک سوم مجلس عوض میشه، بخاطر اینکه اون بنیه مجلس از بین نره، اون سوادی که آموزشی که اون نماینده دیده اون دوره در اون چند سال از بین نره.
بالاخره براش هزینه شده تا شده سناتور،
جزء سرمایه‌های ملی کشور هستن. شما میگید که اما تو ایران اینجوری نیست، 4 سال یه سری آدمی که تازه تجربه دست آوردن هزینه شده میرن، چهار میاد مجموع آدم دیگه میان 0 کیلومتر که اینا باید ابتدایی ترین آموزش های سیاسی و نمیدونم اقتصادی رو به اینها بدیم. خب این قطعا نمیتونه قانونی رو تصویب بکنه که به درد این کشور بخوره. ما اگر اینها رو درست نکنیم طبیعیه که قانون مطبوعات هم درست نمیشه. قانون مطبوعات درست نشه این هرج و مرج وجود داره و این هرج و مرج وجود داشته تقریبا همه ضرر میکنن، مثل اینکه همه چیز به همه چیز ربط داره. و من فکر میکنم که قانون خیلی چیز مهمیه.
درست.
من همیشه تو ذهن خودم میگفتم که اگر من فش 10 سالی که خارج از کشور بودم، میگفتم که اگر از من بپرسن که فرق دنیای غرب با مثلا کشورهای در حال توسعه یا ایران چیه، من میگم که اونها قانون رو مینویسن اجرا میکنن و ما قانون رو یا نداریم یا اگر مینویسیم اجرا نمیکنیم. فرق ما تو اینه.
خیلی متشکرم. ما نفسی تازه بکنیم برگردیم خدمت شما شنوندگان محترم، باشیم با ادامه انعکاس.
دلم بعد رفتنت بمیره، اگه خاطره هم یادم میارن تو رو، لاغر از تو خاطره هم نرو. کی مثل من واسه تو قلب شکستش میزنه، آخه کی واسه تو مثل من بمون، دل من فقط به بودن خوشه، منو فکر رفتن تو میکشه، دلم بعد رفتنت بمیره، اگه خاطرهام یادم یارن تو رو، لاغر از تو خاطرهام نرو، کی مثل من واسه تو قلب شکستش میزنه، آخه کی واسه تو مثل من بمون، دل من فقط نبودن خوشه، منو فکر رفتن تو میکشه، لحظه هم تباه بی تو، زندگیم سیاه بی تو،
سراغ شهاب درابیان و بازتاب.
از این میشه من بگی شما در کجای تلویزیون و در کجای سینما و در کجای تئاتر رقصیدی؟
آقای عسکری شما یکم برنامه های شاد برای مردم تو این دو هفته درست کنی، ما
میمیریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده
کنیم. چرا شما گفتید من نماینده مردم هم دیگه؟
چی گفتی شما نماینده مردم؟ چی گفتی
شما نماینده مردم نیست، نماینده کیه؟
شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.
بازتاب. شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم ارجمند. چاپ میخوای بشینی؟
سپاسگزارم از شما آقای شریفی، سپاس از شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال میکنن. بحث فضای مجازی آقای شریفی و این روزها فکر میکنم گزارش‌های خوبی داره در رسانه‌های ما در مورد شناخت فضای مجازی کار میشه. من دیدم که دیروزی ایسنا یک گزارشی رو کار کرده بود در مورد بلاگرها و تفاوت اینها رو با اینفلوئنسرها توضیح داده و گفته بود که چقدر این آدم ها در فضای مجازی ما تأثیرگذار هستن اما ما از اینها غافلیم.
خیلی تعریفی از بلاگر داشت؟
بلاگر یه فعال رسانه‌ای که پل ارتباطی میان برندها و مارکهای معروف و مردم ایجاد میکنن تعریف کردن و اصلا هدفشون اینه، میان در فضای مجازی فعالیت میکنن که در یک حوزه خاص مثلا لوازم آرایشی بهداشتی، مثلا غذا شروع کنن به تبلیغات. اما خب اینفلوئنسرها تبلیغات مختلفی دارن. من فکر کنم گزارش بسیار جذابیه و یک نکته‌ای که در این گزارش بهش اشاره شده و من فکر میکنم که خیلی مهم باشه اینه که در کشورهای خارجی حالا این بلاگرها یا اینفلوئنسرها حتی مالیات پرداخت میکنن، اما در کشور ما متاسفانه نه تنها مالیات پرداخت نمیکنن که هیچ نظارتی هم روشون نیست و خیلی جالبه.
این یه طرف ماجرا، سه طرف دیگه ماجرا اینه که بذارید بگیم دیگه، تلویزیون میاد خیلی راحت از این اینفلوئنسرها استفاده میکنه توی مثلا سریال های مناسبتی خودش، و بعد متاسفانه باید بگیم که سریال هم نمیتونه مخاطب جذب بکنه.